دا 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 اوه بجه او دیرش دقیقه شوی سید سمی عباس بلنیم ساعتا خبری مجله وړاندې کوي دا په استودیو کې دی.
تشکر احمد تکل، شما خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. امروز سه شنبه دوم سرطان سال 1394 هجری شمسی، ششم ماه رمضان سال 1436 هجری قمری، برابر است با 23 جون سال 2015 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید که زمان مذاکرات مستقیم صلح در افغانستان فرا رسید است. عکس العمل ها به حمله دیروزه بر ولسی جرگه و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید که صلح نیاز اصلی در افغانستان میباشد. یک گروه 5 نفری مخالفین مسلط در بغلان بازدار شدند. تعداد تلفات گرما در پاکستان از 400 نفر گذشت. تفصیل خبرها، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید وقتی آن فرا رسیده که گفتگوهای صلح این کشور به صورت مستقیم آغاز شود. نیکولاس هیسم دیروز اظهار داشت: صلح بر ظرفیت های حکومت که بتواند مشکلات اقتصادی، امنیتی و سیاسی را حل کند تأثیر قابل توجهی می داشته باشد. نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان گفت تا زمانی که افغانها به صورت مشترک راه‌های حل زندگی را در یک فضای صلح‌آمیز در نیابند، پیشرفت‌های باثبات و مهم اقتصادی، سیاسی و امنیتی در افغانستان مشکل به نظر می‌رسد. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. پلیس بغلان از کشته شدن و بازداشت یک گروه 5 نفری مخالفین مسلح دولت در ولسوالی دوشین ولایت خبر می‌دهد. جنرال عبدالجبار پلدری، قمندان امنی بغلان، پس از شاشت دوشنبه در یک نشست خبری گفت این گروه مسئولیت ماین‌گذاری، راهگیری و ترور افراد را در ولسوالی دوشی و خنجان به عهده داشت. آقای پلدری افزود که در این کمین نیروهای امنیتی افغان در منطقه کلگه ولسوالی دوشی دو شورشی کشته و سه تن دیگرشان بازداشت شدند. یک زن هلندی که از شهر کابل اختطاف شده از سوی حکومت آن کشور معرفی شد. این زن آنیا بیر نام دارد و در یک مؤسسه CVC در افغانستان کار میکند. روزنامه تلگراف هلند به نقل از یک مقام حکومت آن کشور گزارش داده که خانم دیبیر برای 13 سال در بخش‌های مختلف کمک رسانی کار کرده است. سونی آنیا راسموسن، یک خبرنگار خارجی در کابل، میگوید آنیا دیبیر روز دوشنبه از یک منطقه پایتخت که بیشتر خارجی‌ها در آن رفت آمد دارند ربوده شده است. ادامه اخبار. تعداد قربانیان گرمی‌های اخیر در ایالت سند پاکستان به بیش از 400 تن رسیده است. مقام‌های پاکستانی دیروز گفتند بیشترین تلفات از شهر کراچی برای آنها گزارش داده شده است. گفته می‌شود که درجه حرارت در چند روز گذشته در کراچی به 45 درجه سانتیگراد رسیده است. در شفاخانه‌های این شهر صدها بیمار گرمی‌زده منتقل شدند. کراچی که حدود 20 میلیون جمعیت دارد در حال حاضر با مشکل بی‌برقی و پرچاوی روبرو شده است. اداره هواشناسی پاکستان پیش بینی می‌کند که از امروز سه شنبه جبهه سرد وارد کراچی خواهد شد. وزیر خارجه ایران میگوید اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد گفتگوهای بین المللی روی برنامه هسته‌ای این کشور تا ضرب الاجل 30 جون یا اندک پس از آن به توافق خواهند انجامید. محمد جواد ظریف این موضوع را دیروز در اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ ابراز داشت. او با وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در این اجلاس دیدار کرد و سپس چنین گفت: ما روی این موضوع بحث کردیم که چگونه بتوانیم در آینده و روزهای سخت گفتگوها را در ویانا سرعت بخشیم. فیلیپ هامند وزیر خارجه بریتانیا گفت لندن از تهران خواهان یک موافقتنامه قوی روی نظارت هسته‌ای است و گفته هامند برای هر موافقه باید از تمامی محلات ایران یک جزء مطلق دیدار از تمامی محلات ایران یک جزء مطلق خواهد بود. یک عضو مهم گروه دولت اسلامی که گمان می رود در حمله بر کنسولگری امریکا در شهر بنغازی لیبیا در سال 2012 دست داشت، در حمله هوایی امریکا کشته شده است. وزارت دفاع امریکا می گوید علی عونی در یک حمله هوایی امریکا در عراق کشته شده است. سخنگوی وزارت دفاع امریکا استیو وارن اظهار می دارد که علی عونی با گروه دولت اسلامی در شمال افریقا و شرق میانه از نزدیک کار می کرد. با گفته وارن کشته شدن علی عونی الحزری توانایی گروه دولت اسلامی را برای استخدام افراد در شمال افریقا از بین می برد. قوای کردی می گویند دیروز یک قرارگاه نظامی را در ولایت رقه سوریه از چنگ گروه دولت اسلامی رها کردند. این پیشرفت یک هفته بعد از آن به دست آمد که کردها یک گذرگاه مهم سرحدی را تصرف نمودند. کردها با کمک حملات هوایی تحت رهبری آمریکا و گروه‌های کوچک جنگجویان سوریه به 7 کیلومتری شهر عین ایسا که در 50 کیلومتری شمال رقه واقع دارد برسند. رقه مرکز قدرت گروه دولت اسلامی در سوریه به شمار می‌رود. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان از عضویت کشورش در سازمان تجارت جهانی استقبال کرده است. نظربایف میگوید قزاقستان گفتگوهای 20 ساله در این مورد را تکمیل کرده و به گفته وی افق جدید در کشورش گشوده خواهد شد. قزاقستان به صورت رسمی در ماه دسامبر امسال به حیث 162مین عضو سازمان تجارت جهانی قرار خواهد گرفت، اما تاییدنامه آن به روز دوشنبه در ژنو امضا شد. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حالا رضا حیدری پیشگویی اوضاع جوی بعضی شهرهای افغانستان را پیشکش می کند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 18، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 24، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 27، آسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 13، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 20، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
ساعت 7:37 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه برنامه میشنوید که نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید که کشورهای جهان و منطقه میتوانند نقش مهم در تامین صلح افغانستان بازی کنند.
It is as critical that the international community as a whole and the regional neighbors in particular send the same message to all involved.
سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان میگوید که آنها طرفدار باز شدن دفتر طالبان در قطر میباشند.
به خاطر صلح در افغانستان ما طرفدار دفتر بودیم.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی، واکنش ها به حمله دیروزه بر ولسی جرگه افغانستان، نگرانی های مردم از افزایش بی‌امنیتی در کشور، فرانسه خواهان یک توافق قوی با ایران می باشد و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
مشکلات اقتصادی بعضی وقت که انسان نمیتونه به هر چیز رسیدگی بتونه، از اونم تاثیر مناتم که به تحصیل خود ادامه بتون.
صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین گزارش این مجله خبری. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید صلح یک نیاز اصلی این کشور است و حالا زمان آن فرا رسیده که همه برای رسیدن به این هدف تلاش کنند. نیکولاس هیسم دیروز دوشنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت تا زمانی که افغانها به صورت مشترک راه‌های حل زندگی را در یک فضای صلح‌آمیز در نیابند، پیشرفت‌های باثبات و مهم اقتصادی، سیاسی و امنیتی در افغانستان مشکل به نظر می‌رسد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید زمان آن فرا رسیده که گفتگوهای مستقیم صلح در این کشور آغاز شود. نیکولاس هیسم دیروز گزارش خود را در مورد افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد. وی گفت بانک افغانستان در حال حاضر با چالش‌های روبروست در عرصه اقتصادی، امنیتی و سیاسی پیشرفت کرده، اما به گفته وی مذاکرات مستقیم صلح برای آینده این کشور اهمیت حیاتی دارد. آقای هیسم برای کامیاب شدن پروسه صلح در افغانستان بر حمایت بین المللی و منطقه‌ای تاکید کرد.
It is thus critical that the international community as a whole
به خاطر مهم است که همه جوانب دخیل به شمول جامعه بین المللی و به صورت خاص کشورهای همسایه در منطقه پیام یکسان داشته باشند. یک پیام واضح و قوی که حالا وقت آن فرا رسیده تا مذاکرات صلح به صورت مستقیم آغاز شود. نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان در سخنرانی به شورای امنیت تاکید کرد که صلح روی ظرفیت‌های حکومت افغانستان تأثیر مثبت دارد و در فضای صلح‌آمیز مشکلات اقتصادی، امنیتی و سیاسی حل شده می‌تواند. در دراز مدت صلح یک پدیده تجملی نبوده بلکه یک نیاز است. تا زمان اداره های سیاسی و امنیتی افغانستان و همچنان اقتصاد این کشور پیشرفت ثابت نمی کند که مردم آن برای یک زندگی مشترک راه پیدا نکنند. آقای هیسم با اشاره به شورش‌های طالبان مسلح گفت طوری که جنگ‌ها روی فضای مؤثر گفتگوها سایه می‌افکند به همان اندازه ندای صلح را بیشتر بلند می‌کند. نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان از نیروهای امنیتی افغان در مبارزه‌شان با طالبان مسلح ستایش کرد و افزود با آنکه این نیروها با فعالیت‌هایشان نشان می‌دهند که علیه طالبان دست بالا دارند، باز هم تأمین امنیت در مناطق دورافتاده با چالش‌های روبروست. وی در بخش اخیر سخنرانی‌اش در شورای امنیت سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرد که افغان‌ها بتوانند در ماه مبارک رمضان در فضای صلح‌آمیز به عبادت بپردازند.
اما اگر فکر میکنند که با اعمال توریستی
چه رقمی مرگ و میر مادران
ساعت خبری رادیو آزادی.
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
شورای عالی صلح می گوید به ایجاد دفتر به طالبان در هر جایی که باشد موافق است، مشروط به این که هدف از آن گفتگوهای صلح باشد. قبل از این سید طیب آقا یکی از رهبران طالبان پس از گفتگوهای غیر رسمی صلح در نروژ یک بار دیگر به بازگشایی دفتر برای طالبان در قطر تاکید کرده گفت که طالبان حق دارند تا از خود دفتر و بیرق داشته باشند. مقیم نایب در مورد مصاحبه را با مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح انجام داده و نخست از وی در این مورد پرسیده است که چه مشکل در رابطه با بازگشایی دفتر طالبان وجود دارد. مولوی شاهد در پاسخ میگوید
در برای ایجاد دفتر ما خو مشکل نداریم، خصوصا شورای عالی صلح از بعضی تاسیسش ما خواهان بیرون کشیدن از لیست سیاه و از ایجاد دفتر برای مذاکرات و برای تفاهم و به خاطر صلح در افغانستان ما طرفدار دفتر بودیم.
خب مولوی صاحب، سید طیب آقا یکی از رهبرای طالبان گفته که به خاطر با حکومت افغانستان صحبت نمیکنه، ملاقات نمیکنه، که این حکومت افغانستان قدرت از این نداره تا در مسائل کلیدی تصمیم بگیره. نظر شما در این مورد چی است؟
به نظر ما نظر خود طالبان است، نظر معقول نیست. با تا جایی که افغانا حاضر به مذاکره و به تفاهم نشوه، به نظر ما صلح و امنیت هم ممکن نیست. خواست ملت مسلمان افغانستان است که با مصالحه و مذاکره این مشکلات حل شوه. این خواست اسلامی است، افغانی است، و این خواست مدنی است. هیچ مجوز شرعی نیست که با مذاکره حاضر نشوه کس به این بنا و به این دلیل که حکومت افغانستان حکومت مستقل نیست یا اختیار و صلاحیت نداره. حکومت که از افغانا جور است و انتخابات آمده، خود از افغانا جور شده، او که صلاحیت نداره، اختیار نداره، یا گروپ یا در داخل یا خارج او چه صلاحیت داره دعوای استقلال کنه.
مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان بود که گفت شورای عالی صلح به ایجاد دفتر طالبان در هر جایی که باشد موافق است. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. شنوندگان گرامی، رسیدیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان می گوید وقت آن فرا رسیده که گفتگوهای صلح این کشور به صورت مستقیم آغاز شود. پلیس بغلان از کشته شدن و بازداشت یک گروه 5 نفری مخالفین مسئله دولت در ولسوالی دوشین ولایت خبر می دهد. یک زن هلندی که از شهر کابل اختطاف شده از سوی حکومت آن کشور معرفی شد. این زن آنیا بیر نام دارد و در یک مؤسسه سی وی سی در افغانستان کار می کند. تعداد قربانیان گرمی در ایالت سند پاکستان به بیش از 400 نفر رسیده است. وزیر خارجه ایران میگوید اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد گفتگوهای بین المللی روی برنامه هسته این کشور تا ضرب الاجل 30 جون یا اندک پس از آن به توافق خواهند انجامید. و یک عضو مهم گروه دولت اسلامی که گمان می رود در حمله بر کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی لیبیا در سال 2012 دست داشت در حمله هوایی آمریکا کشته شده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. شنوندگان گرامی، حالا جعفر احمدی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
بسیاری از روزنامه‌های جهان در مورد حمله مهاجمان مسلح به ساختمان شورای ملی افغانستان نوشتند. روزنامه گاردین نوشته که افراد انتحاری و مسلح طالبان به شورای ملی یورش بردند. در ادامه آمده است که در این حمله یک زن و یک کودک کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. گاردین نوشته که نیروهای امنیتی افغانستان تمامی مهاجمان مسلح را از پا درآوردند. گاردین در ادامه می نویسد عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه که در حال سخنرانی بود در زمان انفجار نیز به سخنرانی خود ادامه داد. گاردین نوشته که سازمان ملل متحد، هند و پاکستان فوراً این حمله را تقبیه کردند. سازمان ملل متحد این حمله را حمله به مردم سالاری خوانده است. گاردین می نویسد که این حمله یک بار دیگر این پرسش را به وجود آورده است که حکومت افغانستان تا چه حد می تواند بدون کمک ناتو امنیت خود را تأمین کند؟ روزنامه با اشاره به گرد هم آمدن شماری از رهبران ارشد گروه طالبان برای گفتگوها در قطر می نویسد که این حملات نشانه ای از اختلاف میان گروه طالبان است. روزنامه دیلی تلگراف هم به حمله غیر منتظره بالای شورای ملی افغانستان توجه کرده است. به نوشته روزنامه این حمله در حال صورت گرفت که قرار بود نامزد وزارت دفاع ملی افغانستان از سوی معاون ریاست جمهوری به ولسی جرگه معرفی شود. روزنامه فاینانشال تایمز با اشاره به حمله بالای شورای ملی افغانستان می نویسد که طالبان حملاتشان را افزایش دادند. روزنامه در ادامه به سقوط ولسوالی‌های چهاردره و دشت ارچی قندوز به دست شورشیان نیز توجه کرده است. و روزنامه وال استریت ژورنال هم ویدیوی جریان حمله روز دوشنبه در کابل را پخش کرده است. در این ویدیو رئیس ولسی جرگه در هنگام این انفجار وکیلان را به آرامش دعوت می‌کند و می‌گوید که هراس نداشته باشند. روزنامه همچنان به نقل از عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه کابل نوشته است که تمام اعضای شورای ملی نجات داده شدند و به آنها آسیب نرسیده است.
کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی حمله بر ساختمان شورای ملی افغانستان را تقبیح کردند. ایالات متحده آمریکا، فرانسه، هندوستان و ناتو پس از این حمله گفتند که به حمایت درازمدت از افغانستان ادامه خواهند داد. 8 فرد مسلح دیروز بالای ساختمان شورای ملی افغانستان حمله کردند که در نتیجه تمامی مهاجمان از پا در آمدند. گفته می شود که 2 غیر نظامی افغان هم در این رویداد کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
جامعه بین المللی پس از حمله بر ساختمان شورای ملی افغانستان یک بار دیگر بر تعهد دراز مدت خود با این کشور تاکید کرده است. 8 مرد مسلح به شمول یک انتحار کننده پیش از چاشت دیروز بر ساختمان شورای ملی حمله کردند. یکی از آنها مواد امراهش را منفجر ساخت و 7 تن دیگر از سوی نیروهای امنیتی افغان از پا در آمدند. از رئیس جمهور غنی گرفته تا رهبران و مقامهای کشورها و نهادهای مختلف بین المللی حمله دیروزی بر ساختمان شورای ملی افغانستان را با شدت تقبیح کردند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو رویداد دیروز را حمله بر دموکراسی دانست. وی با اشاره به حمله بر ساختمان شورای ملی افغانستان گفت که ناتو برای کمک به افغانستان متحد است. آقای استولتنبرگ در بروکسل به خبرنگاران همچنان گفت: ما به حمایت از افغانستان ادامه خواهیم داد و ما توافق کردیم که به مشارکت درازمدت با افغانستان ادامه می دهیم. به این خاطر ناتو در آنجا خواهد بود تا با افغانها برای محافظت از خودشان و یک افغانستان دموکراتیک و متحد همکاری کند. فرانسه هم این رویداد را محکوم کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه فرانسه گفته شده که آن کشور از دموکراسی و حاکمیت قانون در افغانستان حمایت می کند. از سوی دیگر هند که برای اعمار ساختمان پارلمان افغانستان کمک مالی کرده، حمله دیروزی بر شورای ملی را محکوم کرده است. سونیا گاندی رهبر حزب کانگرس در دهلی نو، حمله دیروزی در کابل را یک تلاش ناکام و بزدلانه تندروان علیه نیروهای دموکراتیک دانست. خانم گاندی افزود: کانگرس و تمامی هندوستان در کنار مردم افغانستان ایستاده خواهند بود. این حمله طالبان مسلح بالای ساختمان شورای ملی افغانستان در حال صورت می‌گیرد که درگیری و جنگ‌ها در برخی ولایت‌های افغانستان شدت یافته و در جریان 3 روز 2 ولسوالی کندز سقوط کرد. به روز شنبه ولسوالی 14 از سوی طالبان تصرف شد و روز دوشنبه هم ولسوالی دشت ارچی. کارشناسان سیاسی می‌گویند در این اواخر طالبان توانستند تا حملات گسترده را در شمار از ولایت‌های مهم افغانستان انجام دهند. با باور آنها علت افزایش حملات کاهش تعداد نیروهای آمریکایی و عدم حمایت قوای هوایی این کشور در افغانستان بوده است. طالبان مسلح صبح دوشنبه در حال بر ساختمان شورای ملی حمله کردند که معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان محمد معصوم استانگزی نامزد وزیر دفاع را به اعضای ولسی جرگه معرفی میکرد. استانگزی مدت زیادی به حیث یک مقام ارشد شورای عالی صلح کار کرده و در این اواخر چندین بار در گفتگوهای صلح شرکت کرده، اما تا حالا این تلاش‌ها کدام نتیجه مطلوب به همراه نداشته است. حالا رئیس جمهور اشرف غنی میخواهد معصوم استانگزی را در رهبری وزارت قرار دهد که علیه طالبان میجنگد و به همین خاطر شورشیان دیروز هم با جنگ پاسخ دادند.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
ناامنی در ولایات مختلف و آن هم در ماه مبارک رمضان خشم مردم عام را برانگیخته است. شماری از باشندگان کابل می گویند که حکومت باید جلو ناامنی را بگیرد و مخالفین مسلح هم در این ماه از جنگ و خونریزی دست بردارند. جمشید طیب‌زاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل سری به سرک ها زده و صحبت های مردم را در این ارتباط جمع‌آوری کرده است. چند تن از این باشندگان نظریاتشان را چنین بیان کردند.
رئیس جمهور اشرف غنی حمله بالای ساختمان شورای ملی افغانستان را کار جنایتکاران دانسته که به باور وی به هیچ دین و قانون پایبند نیستند. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور این حمله را تقبیح کرده و آن را دشمنی آشکار با دین اسلام خوانده است. در این حال سفارت آمریکا در کابل با نشر اعلامیه این حمله مخالفین مسلح را بالای شورای ملی به احترامی آشکار به دموکراسی و احکام قانون دانسته است. همچنان در اعلامیه سفارت آمریکا مراتب همدردیش با مردم افغانستان و خاصتاً اعضای شورای ملی که این رویداد را پشت سر گذاشتند ابراز کرده است. در این حال یونمای دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان این حمله را توهین آشکار به مردم سالاری در این کشور دانسته است. در اعلامیه آمده است که یونما به خاطر تلفات افراد ملکی در همچون رویدادها نگران است و بر رعایت قوانین بین المللی حقوق بشری تاکید می‌ورزد، قوانینی که طالبان و تمامی طرف‌های درگیر جنگ را مانع می‌شود تا از حمله بالای افراد ملکی در هر جایی که باشند دست بردارند.
شنوندگان گرامی، نظریات مردم را می‌خواستیم نشر کنیم، اما نظر به مشکلات تکنیکی در برنامه‌های بعدی نشر خواهد شد. گزارش را که شنیدید درباره عکس‌العمل ارگ ریاست جمهوری و یوناما به حمله دیروزه بر بنای ولسی جرگه افغانستان بود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
فرانسه خواهان رسیدن به یک توافق قوی با ایران است. وزیر خارجه فرانسه دیروز این موضوع را پس از دیدار با همتای ایرانیش در لوکزامبورگ اظهار داشت. جواد ظریف وزیر خارجه ایران اظهار داشت اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد احتمال زیاد می رود که تا 30 ماه جون و یا چند روز پس از آن توافقنامه هسته‌ای حاصل شود. شماری از وزیران کشورهای اتحادیه اروپا دیروز با جواد ظریف در لوکزامبورگ دیدار کردند. جزئیات بیشتر موضوع را از جاوید نعیمی می شنوید.
کمتر از 10 روز به پایان ضرب الاجل قدرت‌های جهان برای ایران جهت رسیدن به یک توافق هسته‌ای باقی مانده است. در این آستانه شمار از دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا با وزیر خارجه ایران در لوکزامبورگ دیدند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه که کشورش عضویت دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد را دارد، دیروز پس از دیدار با همتای ایرانیش گفت موقف کشورش برای رسیدن به یک توافق احتمالی خیلی واضح است. به گفته فابیوس، فرانسه خوان یک توافقنامه مؤثر است. امین حالا پس از بحث یک ساعته با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برگشتم. می خواهم موقف فرانسه را در مسئله هسته‌ای ایران روشن سازم. فرانسه خوان یک توافق مستحکم است، نه یک توافق خراب. توافق قوی به چی معنا؟ به این معنا که یک مکانیزم قوی است که اگر نیاز باشد دیدار از محلات نظامی هم در آن شامل شود. به این معنا که اگر ایران از مواد این توافق نامه سرپیچی کند، ما دوباره شاهد وضع تحریم‌هایی به صورت اتوماتیک بر آن کشور خواهیم بود. این همه اقدامات برای امنیت منطقه‌ای و جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای مهم است و این موضعی است که فرانسه بر آن ایستادگی دارد. از جانب دیگر فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان به خبرنگاران در لوکزامبورگ گفت مذاکرات به یک مرحله تعیین کننده رسیده است، اما وی افزود که آنها تا حالا به هدف که گذاشتن نقطه پایان است نرسیدند. ما در آغاز یک مرحله تعیین کننده قرار داریم. امیدوارم در این مرحله که روزهای کم در آن باقی مانده به آن بحث‌های نقطه پایان گذاشته شود که جامعه بین المللی را از تقریبا 10 سال به این سو با نگرانی مشغول نگه داشته است. از سوی دیگر فیلیپ هوموند وزیر خارجه بریتانیا گفت ایران نیاز دارد تا موقفش را برای رسیدن به یک توافق نرم تر بسازد. به گفته او شاید گفتگوها روی مسئله هسته‌ای ایران تا 30 جون ادامه یابد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته که اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد امکان دارد که به یک توافق تا 30 جون و یا چند روز پس از آن دست یافت. انتظار می رود ایران و 6 قدرت بزرگ جهان یعنی آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آلمان در اخیر این هفته در ویانا پایتخت اتریش مذاکراتشان را آغاز کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، حالا صحبت داریم از سلسله رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
گل احمد باشنده تپه سلام.
گل احمد جون، خودت میشه بگوی چند سال عمر داری؟
من خودم فعلا دارای 24 سال عمر.
تحصیل کردین؟
من تحصیل تا صنف 9 را درس خوانده.
چطور نتونستین ادامه بدین به تحصیلات؟
مشکلات اقتصادی انسان نشسته که بعضی وقت ایچی میشه که انسان نمیتونه به هر چیز رسیدگی بتونه. دونم تاثیر من نتونستم که به تحصیل خود ادامه بتونم.
والا خودت چی کار بار پیش میبری؟
کسب ما مسلک هستم نشسته که نل دوان هستم.
خودت اسلامی نل دوونی ده چطور فرا گرفتی؟
والله اعتراض که از ما اونم کسب پدری است که پدر ما نل دوان بود زیر دست از اونم کار کردیم که باعث ازی شد که من این مسلک پیش ببرم.
اگر اقتصاد یاری کنه حالا هم علاقمند هستی که به تحصیلاتت ادامه بدی؟
چرا نه، نشسته که اگر وقت ما اقتصاد ما از چی ما پورا باشه چطور نمیتونم، من مال علاقه دارم که پس به تعلیم خود ادامه بدم و ما باعث ازی شوه که اونم علم حاصل کنم تا که ما بتونم به وطن خود به می جوانای خود به چی خدمت کرده بتونم.
در خانه بر علاوه خودت کس دیگه هم هست که با شما کمک کنه و یعنی نانآور خانه باشه؟
پدر ما مسلک کار میکنه، من مسلک خود مسلک.
کدام پیام اگر دارین میتونین برای شنونده های رادیو آزادی بگوید؟
ما اینم پیام منشستک بر جوانا، بر اینمی هموطنان عزیز اینمی است که به درس تعلیم خود ادامه بده، چرا که به غیر از علم چیزی وجود نداره که در زندگی انسان خوشبختی را بیاره، و چرا که اگر کسی میخواهد که آرام زندگی آرام و خوشبخت داشته باشه و همیشه نشستک علم تعقیب کنه و به درس تعلیم خود ادامه بده.
ما فقط تو میخواهیم
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی احمد تکل میزبان شماست. خوش آمدین به استودیو احمد.
دیر از یاد مننکم سید سمی عباد.